ساعت 3 بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. به گفته پلیس راهور در ایران کشته‌های تصادف‌های امسال به بیش از 17,000 تن افزایش یافته است. ایالات متحده به ایران هشدار داد موشک‌های بالستیک را در اختیار روسیه قرار ندهند. کشته شدن نگار کریمیان، دختر 21 ساله با شلیک پلیس تایید شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. تیمور حسینی رئیس پلیس راهور در ایران شنبه در یک نشست خبری گفت که شمار کشته‌های تصادفات رانندگی در سال رو به انتهای جاری 4.9% نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به بیش از 17,000 تن رسیده. عامل 60% این تصادف‌ها بی‌توجهی به جلو، رعایت نکردن حق تقدم و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه عنوان شده. بیش از این هم حسن مومنی رئیس پلیس راهنمای رانندگی فراجا تصادف‌های رانندگی را در حال رشد عنوان کرده بود. محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس هم در آبان ماه گفته بود تصادف‌های رانندگی جایگاه سوم عوامل مرگ و میر در ایران را دارند. کیفیت پایین خودروها و قطعات ساخت داخل و همچنین استاندارد نبودن جاده‌ها از جمله دلایل اصلی رقم بالای مرگ و میر در تصادف‌های رانندگی در ایران عنوان شده است. آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اشاره به هشدار گروه 7 به جمهوری اسلامی درباره فرستادن موشک‌های بالستیک به روسیه از جمله از جمهوری اسلامی خواست دست به چنین کاری نزند. آقای پیلی اقدام احتمالی ایران را در فرستادن موشک‌های بالستیک به روسیه تشدید چشمگیر تنش در روند حمایت تهران از جنگ اوکراین توصیف کرد و در توییتی نوشت از ایران می‌خواهیم که این کار را انجام ندهد. رهبران گروه 7 جمعه در بیانیه هشدار دادند که اگر جمهوری اسلامی اقدام به فرستادن موشک‌های بالستیک به روسیه کند، این گروه آماده پاسخگویی سریع و هماهنگ علیه ایران است. پس از آن یک مقام ارشد دولت جو بایدن در آمریکا به رویترز گفت که یکی از اقدام‌های در حال بررسی ممنوع کردن پروازهای ایرانیر هواپیمایی ملی ایران به اروپا است. علی اسداللهی فرمانده انتظامی علی گودرز خبر کشته شدن دختر جوان 21 ساله به نام نگار کریمیان در نزدیکی روستای چمن سلطان علی گودرز را تایید کرد. همکارم وحید پوراستاد نگاهی کرده به چگونگی جان باختن نگار کریمیان، دختر 21 ساله.
چند روز پس از انتشار خبرهای غیر رسمی مبنی بر کشته شدن یک دختر جوان در علی گودرز به نام نگار کریمیان بر اثر تیراندازی ماموران پلیس، علی اسداللهی فرمانده انتظامی علی گودرز خبر کشته شدن این دختر را تایید و اعلام کرد که این حادثه نیمه شب 18 اسفند رخ داده است. او مدعی شد که خود را به حامل نگار کریمیان و خانواده‌اش بدون توجه به علائم بازرسی و اخطارهای مکرر ماموران از محل ایست به طور غیر مجاز عبور کرده و ماموران به گمان حمل مواد مخدر برای توقیف خود را اقدام به تیراندازی هوایی کردند. به گفته آقای اسداللهی در جریان تعقیب خودرو حامل خانم کریمیان، یکی از گلوله‌هایی که ماموران به سمت لاستیک خودرو شلیک کردند به این دختر اصابت کرده و در نهایت منجر به مرگ او شده است. نگار کریمیان به همراه پدر، دو خواهر و داماد خانواده از مراسم خاکسپاری دایی خود در روستای نزدیک علی گودرز در حال بازگشت به محل زندگیشان در اصفهان بودند. آنطور که مهدی رضایی دایی نگار کریمیان میگوید، در شب حادثه خودرو حامل خواهرزاده او از یک جاده فرعی در حال گذر بوده که مأمور انتظامی بدون فرمان ایست اقدام به شلیک کرده است. او به روزنامه اعتماد گفته است که پس از شلیک به خودرو و جراحت نگار و پدرش، حتی مأمور انتظامی نیز در صحنه حادثه اذعان کرد که شلیک اشتباه بوده و چون شخصی به مأمور خاطی گفته بود که ماشین در حال گذر حامل مواد مخدر است، او اقدام به شلیک کرده است. دایی نگار کریمیان به نقل از کارشناسی که از خودرو بازدید کرده میگوید که تیر از فاصله نزدیک شلیک شده است. به گفته او تیر از سمت چپ وارد پهلو و از سمت راست پهلوی نگار خارج شده و به سمت ماشین برخورد کرده است. این نخستین بار نیست که یک شهروند بر اثر آنچه شلیک اشتباهی ماموران حکومتی گفته می شود کشته می شود. پیش از این نیز بارها گزارش های متعددی در این باره در رسانه ها منتشر شده بود. یکی از شناخته شده ترین این تیراندازی ها به کشته شدن کیان پیرفلک و مجروح شدن شدید پدر او در جریان اعتراض های سراسری 1401 1 باز می‌گردد. شماره زیادی از قربانیان شلیک‌های اشتباهی نیروهای حکومتی از جمله نیروی انتظامی به خودروها کودکان هستند. از جمله یک کودک 2 ساله به نام امیرعلی موسوی کاظمی اسفند پارسال در جاده اصفهان به این دلیل کشته شد. یک کودک 12 ساله در استان هرمزگان هم به نام سها اعتباری 5 دی ماه همان سال با شلیک نیروهای حکومت جمهوری اسلامی کشته شده بود. خانواده بسیاری از قربانیان این حوادث میگویند که شلیک به خودرو حامل آنها بدون هیچ گونه پیام هشدار و ایست صورت گرفته است.
گزارشی بود درباره جانباختن نگار کریمیان، دختر 21 ساله که به دلیل شلیک پلیس، این گونه که اعلام شده شلیک اشتباهی پلیس، کشته شد. این حادثه 6مین حادثه مشابه در 3 سال گذشته در ایرانه که به کشته شدن 6 نفر انجامیده. شاید سرشناسترین اونها کیان پیرفلک بود که در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی، اعتراض سراسری 1401، جان خودش رو از دست داد. اما همزمان با سالگرد 13مین دوره اعتراض‌ها علیه حکومت بشار اسد در سوریه، هزاران تن از مردم شمال غرب این کشور که تحت کنترل مخالفان است به خیابان آمدند. این راهپیمایی اعتراضی در پی سرکوب خشونتبار اعتراض‌های سال 2011 میلادی از سوی حکومت بشار اسد شکل گرفت که منجر به جنگ داخلی شد و بیش از 500,000 کشته و میلیون ها آواره بر جا گذاشت. تجمع کننده ها با سر دادن شعار علیه بشار اسد رئیس جمهوری فعلی سوریه، خواستار سرنگونی حکومت و آزادی بازداشت شدگان اعتراض های آن سال شدند. با این حال رسانه های وابسته به حکومت سوریه هیچ خبر یا تصویری از این تجمع بزرگ منتشر نکردند. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که اعتراض‌ها در سوریه نشان دهنده این است که مطالبات مردم این کشور برای دستیابی به آزادی در کنار تحقق صلح همچنان باقی است. اما وزیر کشور ترکیه با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس از بازداشت سعدالله امیر شقاقی به عنوان سرشبکه سایت‌های شرط‌بندی و قمار ایران در شهر ازمیر ترکیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، آقای امیر شقاقی ملقب به سعید امیری رئیس گروه جنایی سازمان یافته بوده که سایت‌های شرط‌بندی و قمار غیرقانونی ایرانی رو کنترل می‌کردند و از سوی نیروهای امنیتی ترکیه با نام کارتل 6 یا کارتل 6 در شهر ازمیر ترکیه بازداشت شدند. وزیر کشور ترکیه اعلام کرده که 4 تن از جمله سرکرده این باند جرایم سازمان یافته با حکم دادگاه بازداشت و برای 6 مظنون دیگر هم حکم تعقیب قضایی صادر شده. منابع خبری در ایران پیشتر گفته بودند که دولت ترکیه تابعیت سعدالله امیر شقاقی رو لغو کرده. پیش از این پلیس ترکیه میلاد حاتمی رو که در ترکیه زندگی میکرد بازداشت و به مامورهای امنیتی جمهوری اسلامی تحویل داد. او همچنین اعلام کرده بود که با سعدالله امیر شقاقی همکاری داشته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما خاوران یکی از گورستان‌هایی که پیکرهای بیجان بسیاری از زندانیان سیاسی کشته شده در دهه 60 به دست جمهوری اسلامی که در فاصله 1360 تا 1367 در گورهای فردی و دست جمعی به خاک سپرده شدند برای ما تداعی میکنه. روز جمعه خانواده این کشته شده ها نتونستن در آخرین جمعه سال بر مزار عزیزانشون حاضر بشن. پروانه وحید منش گزارش میده.
مکان هزاران گور بینام و مدفن ده ها هزار زندانی بیدفاع، گورستان خاوران در آخرین جمعه 1402 درهایش بر روی خانواده های دادخواه زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 بسته بود. منصور بهکیش از خانواده های دادخواه زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 روز جمعه 25 اسفند ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مأموران گماشته برای ورود به خاوران کارت ملی خواستند که با مقاومت خانواده ها روبرو شدند.
گرفتن، همین الان گرفتن از بهائیان کارت ملی گرفتن.
آره پول بچه ها چهار باشه میزن پولم بده.
بله.
منابع مطلع در این زمینه نیز به رادیو فردا گفتند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از چند هفته پیش ورود شهروندان بهایی را به محوطه قدیمی آرامستان بهاییان تهران موسوم به گلستان جاوید که گورستان خاوران در آن قرار دارد محدود کردند و روز جمعه ورود شهروندان بهایی برای سرزدن به قبور درگذشتگان را مشروط به پر کردن فرم مخصوص و داشتن متوفی در آن مکان عنوان کردند. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش کرده است که به اشکال مختلف به تخریب و دستکاری در این گورستان اقدام کند. مرداد سال 1401 صدها نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان دوره‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مانع تخریب و دستکاری در گورستان خاوران توسط جمهوری اسلامی شود. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی عوامل امنیتی جمهوری اسلامی تغییرات تازه‌ای در گورستان جمعی زندانیان سیاسی در منطقه خاوران واقع در شرق تهران ایجاد کردند. ایرج مستاقی زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی در سوئد پیشتر در گفتگو با رادیو فردا دلیل این حساسیت جمهوری اسلامی بر گورستان خاوران را نمادین بودن آن برای جامعه ایرانی عنوان کرده بود.
امروز موقعیت خاوران با موقعیت قبلش متفاوت هستش و اساساً از اونجایی که موضوع کشتار 67 به یک موضوع امروز حقوقی در سطح بین المللی تبدیل شده، این خطرات مضاعفی رو برای نظام جمهوری اسلامی پدید آورده و اونها با حساسیت بیشتری به موضوع برخورد میکنن، به خصوص که رئیس جمهور نظام اسلامی خودش یکی از متهمان هست.
در 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی به شیوه های گوناگون از جمله زیر و رو کردن خاک این گورستان یا مجبور کردن خانواده های بهایی برای دفن پیروان این آیین در آن تلاش کرده است تا ماهیت این گورستان را تغییر بدهد. این اقدامات همواره با اعتراض خانواده ها و بستگان این قربانیان روبرو شده است. نیروهای امنیتی نیز در مقابل بارها با تهدید، بازداشت و آزار آنها مانع از ورودشان به این گورستان شدند. روز جمعه 25 اسفند خانواده‌های دادخواه دهه 60 پشت درهای بسته خاوران قاب عکس‌های کشته شدگان دهه 60 را در میان گل‌هایی که تمامی محوطه منتهی به در اصلی خاوران را پر کرده بود گذاشتند و آخرین جمعه سال را این گونه با عزیزانشان سپری کردند.
گزارشی بود درباره برخورد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با گروهی از خانواده‌های کشته شده‌های سیاسی دهه 60، به خصوص تابستان 1367 در گورستان خاوران، و جلوگیری از حضور این خانواده ها بر مزار کسانی که در گورستان خاوران بعد از اعدام دفن شدند. اما چند روز پس از انتشار گزارشی درباره گفتگوهای محرمانه جمهوری اسلامی و آمریکا در پایتخت عمان، روزنامه نیویورک تایمز جزئیات بیشتری از این گفتگوها منتشر کرده. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دو کشور گزارش کرده که در این گفتگوها جمهوری اسلامی بر آتش‌بس غزه اصرار داشته و ایالات متحده هم از حکومت ایران خواسته که با مهار نیروهای نیابتی خودش حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ و هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه رو متوقف بکنه. خبر این مذاکرات ابتدا روز چهارشنبه 23 اسفند در روزنامه فایننشنال تایمز منتشر شده بود. ظاهراً اینطور که گفته شده مذاکرات محرمانه جمهوری اسلامی و آمریکا در مسقط موضوع فقط بر سر اقدام‌های حوثی‌ها در دریای سرخ و همچنین مسائل مرتبط با جنگ غزه بوده. سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی با گزارش‌های بیشتر و تازه‌تر باز خواهیم گشت.